حتی به چالش هم ممکنه برسه و بی انجامه. این که خواهش میکنیم حتما تو برنامه آینده که میخواییم موضوع رو مطرح کنید حتما حاضر باشید، حتما همراه و همصحبت ما باشید تا این موضوع رو با دقت بیشتر و سر فرصت بیشتر بررسی کنیم. بازم سپاسگزارم از نکاتی که فرمودید. ممنونم.
درست میفرمایید، چون تحلیل اجزا و میدونید
بله.
یه مراحلی رو داره که
حتما.
باید اونا
بررسی بشه. سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم. متشکرم. آقای دکتر مرادی، سپاسگزارم از شما. اگر جنبندی صحبت به حال نکات رو مطرح کردن خیلی کوتاه بفرمایید چون فرصتمون کم هست.
من زیاد صحبت نمی‌کنم چون برنامه داریم خودمون. اینا خدمت شما عرض بکنم که فرمایش های سالی هم درسته، یعنی مسائل و مشکلاتی وضعیت توی کشور وجود داره و اون چیزی که الان باعث شدون از من شما خاصی قیمت افزایش پیدا می‌کنه یا نه، عرض کردم نه، وضعیت به جنبندی نرسیدیم. ولی همیشه ما باید انشالله دنبال این باشیم که زیر ساختمون اول آماده باشه. از من شما عرض کنم اگر فردا وضعیت مردم خواستن از وسایط نقلیه حمل و نقل استفاده بکنن، ترددشون رفت آمدشون، ما این رو بهشون آماده بکنیم. یعنی وظیفه دولت هست که تو این زمینه انشالله یا برنامه‌ریزی بکنه، اون موقع میتونه
بعضی از پیشنهادات
قیمت
بچین. من سپاسگزارم، نکات خوبی رو اشاره کردید. به ویژه اینکه بار عمده حمل و نقل شهرهای ما نه فقط تهران به عهده خودروهای حالا تاکسی یا مسافربرهای خصوصی هست. این نمیشه که فقط ما بگیم به خاطر دو تا سه تا چند تا خودروی لوکس حالا پورش و پورش سوار بخوایم ما قیمت رو بالا ببریم. تکلیف معیشت اونها چه خواهد شد؟ تکلیف قیمت کرایه ها چه خواهد شد؟ این بستری که شما فرمودید نکته مهمی است. اگه بستر رو فراهم کردیم میتونیم با فراغ بال تصمیم بگیریم. حتما. سپاسگزارم، ممنونم از محبت شما. خدا نگهدارتون باشه. انشالله انشالله که این قیمت بنزین هم مشکلش حل بشه. اما میخواییم بریم به سراغ گفتگوی ویژه امروزمون، گفتگوی ویژه پیرامون پیام هفتمون در صبح گفتگوی رادیو گفتگو، و اون هم گردشگری را با گردش در ایران آغاز کنیم.
ایران آباد، ایران زیبا، ایران را بشناسید، ایران را بگردید. از کوه‌های سر به فلک کشیده دماوند تا آب‌های آبی خلیج فارس، از دشت‌های بی انتهای کویر لوط تا جنگل‌های سرسبز گلستان، ایران را بشناسید، ایران را بگردید. سرزمینی افسانه‌ای به بزرگی تمام تاریخ و زیباتر از تمام زیبایی‌های عالم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی به خانه از جبینم.
ایران را بگردید، گردشگری را با گردش در ایران آغاز کنید.
قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان، سعی ما بود بحر آبان این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دام ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
سلام، سلام، که نام خدا یاد خدا، صبح همه دوستان بخیر. البته که من کارشناس گردشگری در ایران نیستم، ولی به عنوان کسی که داره توی این مملکت زیبا زندگی میکنه فقط میخوام نظرم رو بگم، و اون اینکه مملکت زیبامون انقدر نقاطی داره که بک دست نخورده و صحنه های بسیار جالبی از طبیعت درش هست، که فکر میکنم اگر که بخوایم شروع بکنیم به گشتن در ایران سالها وقت لازم داریم که زیبایی های بسیار متنوع و گسترده‌اش رو ببینیم، و خیلی خوبه که این شروع رو داشته باشیم و شروع بکنیم با طبیعت زیبای کشورمون بیشتر آشنا بشیم و به داشتن یک همچین سرزمینی افتخار کنیم. روز بسیار خوبی باشه.
و پیامکی که میخونم از آقای مجید اسلامی از خراسان رضوی اینطور پیامک فرستادن: با سلام و صبح بخیر، با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروزی باید از همین الان رسانه‌ها به تفکیک استان‌ها و با برنامه‌های هیجانی جاذبه‌های گردشگری را به تمامی مردم کشور معرفی کنند. سپاسگزاری می‌کنیم از آقای اسلامی و همه دوستانی که در طول هفته با ما در تماس بودند، پیامک فرستادن و نقطه نظرات خودشون، دیدگاه های خودشون رو در مورد گردشگری و گردشگری در ایران برای ما فرستادن. اما درباره موضوع پیام هفته میخوایم صحبت کنیم، هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر محمد علی موهبتی، استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان. آقای دکتر سلام، صبح عزت عالی بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر. من احمد علی موهبتی هستم، استاندار سیستان و بلوچستان. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنید جناب آقای دکتر موهبتی، آرزوی موفقیت داریم.
دکترم مهندسم، حالا دکتر مهندسی بذارید، آرزوی دکتری نیستیم.
بسیار عالی آقای مهندس موهبتی، آرزوی موفقیت داریم برای شما، آرزوی سلامتی داریم. شما همه همکارانتون در استان سیستان و بلوچستان، سلام ما رو به همه همشهریان، همستانیاتون برسونید و همه هموطنان عزیزمون در اون استان بسیار بزرگ، پهناور و زیبا. خب در خدمت شما هستیم، میخوایم درباره گردشگری صحبت کنیم. توصیه که همیشه میکنیم که گردش رو در ایران آغاز کنیم، گردشگری رو با گردش از ایران آغاز کنیم. برای ما درباره ویژگی های استانتون بفرمایید، اینکه چرا حتما باید بیایم سراغ استان شما. به ویژه استان سیستان و بلوچستان یکی از استانهایی هست که در چند سال اخیر به لطف برنامه ریزی ها و مدیریت های خاص صورت گرفته، توجه ویژه‌ای داره بهش میشه. درباره این برنامه ریزی ها هم بفرمایید، گزارش بفرمایید برای شنوندای عزیزمون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، به ویژه مجری خوب برنامه. من الان در تنگی سرحه در شهرستان نیکشهر هستم که از یک محلی که درای در واقع فروش صنایع دستی در کنار جاده ترانزیتی چابهار به زاهدان واقع میشه، روستای تنگ سرحه هستم. که سال گذشته در تعطیلات نوروز فقط صنایع دستی که مردم روستا فروختن 248 میلیون تومان صنایع دستی حصیر بافی و امثالهم رو فروختن هستم. تماس شما در موقعیتی برقرار شد که حالا در مناسبت همین ایام تعطیلات در واقع از این برنامه‌ریزی‌های انجام شده بازدید داریم انجام بدیم. استان سیستان بلوچستان 20 شهرستان، 48 بخش و 47 شهر داره که از شمالش که منطقه سیستان هست که هامون که سالهای بی‌بدیل گردشگری رو در زمان پرآبی داشته است و چند سالی هست که خشک است، امسال آب الحمدلله وارد شده به هامون، و چانیمه های منطقه سیستان که منطقه بسیار مستعدی برای جذب گردشگری است، به ویژه در ایام تعطیلات نوروز که آب و هوایی بسیار خوبی داره، و در امتداد دشت سیستان که قلعه های تاریخی و ابنیه های تاریخی فراوانی دارد، از شهر سوخته تا دهنه غلامان و مجموعه کوه خواجه و امثالهم که گردشگران به نوعی جذابیت ویژه‌ای داره، و به ویژه شهر سوخته که آرزوی همه کاوشگران تاریخی است که حضور داشته باشن، که در این شهر بیش از 4000 سال پیش لوله کشی آب داشته و در اجسادی که از قبرهای اونجا بیرون اومده جراحی در واقع مغز و چشم درش دیده شده، تا منطقه زاهدان و خاش که کوه تفتان و مجموعه های گردشگری ویژه حوزه کوهستانی رو به خودش در واقع در خودش جای داده، و روستاهای دامنه کوه تفتان که آمادگی پذیرای مهمانان نوروزی هستند، و البته در تابستان هم باز جاذبه ویژه خودشو داره. امسال بعد از چندین سال تفتان به خودش برف دید و جاذبه حضور بسیار خوب خودشو امسال نمایان خواهد کرد در شرایطی که بارندگی نسبتا خوبی در منطقه تفتان رخ داد، و قطعا در شهرهای دیگر استان هم به سمت جنوب که میریم، منطقه سراوان و ویژگی های نخلستان های دیم و آبی فراوانی که وجود داره و همچنین در قنات های استثنایی که قنات ناهوکی از قنات هایی است که بیش از 500 لیتر در ثانیه آب داره و بسیار جاذب هست برای کسانی که در واقع علاقمند به بحث های آب قنات و قنات های قدیمی و دارای خدمت هست رو دنبال میکنن و سنگ نگاره های چند هزار ساله‌ای که در منطقه نگاران سراوان وجود داره و همچنین رسم و رسوم فرهنگ و آداب مردم منطقه سراوان بسیار جاذب هست در مهمان نوازی که انشالله میزبانی خواهند کرد مردم ایران رو به قلب بلوچستان به ایران شهر که میایم. باز ویژگی های متعددی دارد از شهر بمکور که قدمت تاریخ رو به خودش داره و مجموعه شرایط نخلستان های سرن فلک کشیده قدیمی و قلعه تاریخی ایران شهر و صنایع دستی ویژه‌ای که در حوزه ایران شهر سوزندوزی صف شد تانی که در ایران شهر رخ داده است و در سراوان یادم رفت که بگم که کلپورگان، سفال کلپورگان که سفت جهانی صورت گرفته است، بسیار جذابیت ویژه‌ای داره و همه این مسیرها در واقع بستر کاشانه مهمان و استقبال از مهمانها با مشارکت خود مردم، دهیاران و مجموعه شوراهای روستاها و مجموعه دستندرکاران حوزه گردشگری فراهم شده و قطعا رودخانه سرباز رو نمیشه ازش گذشت. رودخانه‌ای که وقتی وارد در همین شرایط برنج کاش شده و انواع محصولات گرمسیری رو در خودش داره و درختان سرب فرکشیده در واقع گرمسیری رو در جای داده است و در امتداد این مسیر نیکشهر و سرباز به منطقه چابهار که دیگه همیشه بهار است و چهار تا بهار دارد هست و این روزها میزبان فراوان گردشگران داخلی و خارجی است و روز گذشته هم نمایش بزرگ سرمایه گذاری که بیش از 30 کشور دنیا درش شرکت کرده بودن درش برگزار شد و قطعا غیر از بحث گردشگری با توجه به ویژگی چابهار که دریای عمان دروازه است برای رسیدن به همه جهان و بندر چابهار این فرصت رو فراهم کرده است، خود بندر و اسکله های صیادی که 12 اسکله صیادی که هم فرصت شغلی برای مردم ایجاد کرده و هم جاذبه ویژه‌ای برای دیدن مسافران نوروزی برای بازدید از دریای عمان و قایق سواری و ورزش های آبی رو درش دیده شده بسیار میتونه مؤثر باشه. البته نقاط دیگری از پسابندر و جنگل های حرا در منطقه جنوب شرقی تا منطقه ذرابات که بحث محصولات موز و مجموعه محصولات کشاورزی گرمسیری در خودش جای داده بسیار دیدنی است، ولی قطعا منطقه سد پیشین، زیردان و کهیر سه سدی است که بسیار جاذبه ویژه ایجاد کرده است که گاندو در پایین دست پیشین و منطقه فازشده گاندو سمسای پوزکوتای ایرانی است و محل پرورشش در این نقطه است، از جاذبه های در واقع جانداری موجود در این نقطه.
متشکرم از شما، آرزوی موفقیت داریم، ممنونم که با ما هم صحبت شدید، ممنونم از اطلاعات بسیار خوبتون و امیدواریم که با انتخاب استان سیستان و بلوچستان نشون بدیم که همه ما دنبال شروع گردشگری از ایران هستیم، ببینید این استان بسیار زیبا و پهناور. ممنونم که با ما هم صحبت شدید.
اینا جاذبه های در واقع طبیعی بود، مهمترین جاذبه ای که در این منطقه میشه دید اونایی که در سیستان و بلوچستان خدمت کردن یا سفری داشتن همیشه
چون وقتمون به پایان رسیده.
همین جمله رو می‌خوام عرض کنم، جمله بیشتر نیست. و اون اینکه در واقع کسانی در سیستان بلوچستان یک سفر رو میان یا یه مقطعی از زندگیشون در اینجا مسئولیتی داشتن، هیچ وقت ارتباطشون با مردمان خوب و خونگرم و صمیمی منطقه قطع نمیشه و همیشه این ارتباط ادامه داره. امیدواریم که مردم ایران پیوند خوبی با مردمان سیستان و بلوچستان برقرار کنه.
ان شاء الله حتما همینطور هست، این ارتباط برقرار هست و پایدار خواهد ماند. ممنونیم از شما، با این منطقه بسیار زیبا و افسانه‌ای آرزوی موفقیت داریم برای شما. سلام ما رو به همه هم استانی هاتون برسونید، آرزوی موفقیت برای شما و همه همکاران در استانداری داریم.
ممنون،
خدا نگهدارتون باشه. انشالله از همینجا در همین لحظه سلام میکنیم به همه هموطنان خوبمون در استان سیستان و بلوچستان. اما در این بخش از گفتگوی امروز میخواییم بپردازیم به پیگیری زبانهای در خطر از سال آینده و میهمانان ارجمندمون جناب آقای اسدالله عباسی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، همینطور دکتر اخلاقی، دکترای زبانشناسی و مدیر گروه زبان و گویش رایج پژوهشکده زبانشناسی و متون پژوهشگاه ها. آقای عباسی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، از سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما، ممنونم که با ما هم صحبت هستید. و سرکار خانم دکتر اخلاقی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه‌تون.
متشکرم از شما. با اجازهتون با آقای عباسی شروع میکنیم. آقای عباسی، درباره پیگیری زبانهای در خطر از سال آینده میخوایم از شما بپرسیم، اینکه بله، برنامه خاص و مدونی تو این حوزه اگر صورت گرفته راجع به این برنامه بفرمایید که، و حالا به هر حال اینکه قطعیتش از اینکه از سال آینده هست و اینکه چرا از سال آینده رو میخوایم بپرسیم. حالا موضوعی هست، درسته امسال رو به پایان هست، ولی آیا این هم مشمول این مرور زمان خواهد شد و سال آینده هم باز میایم در اسفند بررسی میکنیم و خدای نکرده میرسیم به اینجا که یه مقدار اهمال شد یا کوتاهی شد؟ ممنون میشم پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. من البته حالا خیلی وارد این بحث نشدیم، یعنی شما هم تو دابل ساکن وارد یک،
پس اگر اجازه بدید خانم دکتر اخلاقی بفرمایید، ما با شما ادامه بحث قانونی و بستر قانونیش رو انجام بدیم. خانم دکتر اخلاقی، درباره پیگیری زبانهای در خطر، حالا طبعا در خطر انقراض رو بخوایم با شما در میون بگذاریم و این برنامه‌ای که وجود داره برای این پیگیری.
بله، من قبل از اون میخواستم یک توضیحی درباره عبارت زبانهای در خطر خدمتتون عرض بکنم و اینکه در واقع کاربرد زبانی ما در یک شرایطی، کاربرد یک زبان وقتی محدود میشه، با چند درجه درجه خطرپذیر بودن رو یونسکو تعیین کرده، 6 درجه هست که این در نهایتش میره به انقراض. ولی درجات آسیب پذیر رو هم ما داریم، در درجات در خطر قطعی هم داریم، 6 درجه است. و ما اگر بخوایم تمامی زبان‌های در خطر ایران رو بررسی بکنیم، یعنی در واقع بخوایم برای حفظشون و ثبت و ضبطشون اقدامی بکنیم، عملا کار بسیار گسترده‌ای هست و به عنوان در واقع یکی از اعضای پژوهشگاه میراث فرهنگی عرض میکنم که این جزء اهمیت هایی هست که در میراث فرهنگی به این قضیه داده میشه و ما زبان‌های در خطر رو برنامه مدونی برای ثبت و ضبطشون از سال گذشته داشتیم و شناساییشون و در نهایت مستندسازیشون.
و میخوام این سوال از شما بپرسم که هشمان. اگر اشتباه نکنم نقل قول‌هایی که از جناب آقای عمرانی با حالا به هر حال درباره ارتباطمون با یونسکو و درباره طرح بررسی این موضوع صحبت انجام شده و میشنویم و بررسی میکنیم، میبینیم که چیزی نزدیک که 10 سال و حدود 1 دهه است درباره این موضوع داره صحبت میشه، درباره اهمیت این موضوع. اما خب هنوز رسیدیم به اینجا که حالا باز داریم اعلام میکنیم از سال آینده میخوایم این پیگیری رو انجام بدیم. چرا این 1 دهه وقفه؟ چرا این 1 دهه مکس و یا شاید بگیم با سرعت کم حرکت کردن؟
من خدمت شما عرض کنم که طرح دیگه در پژوهشگاه میراث فرهنگی تقریبا 2 دهه است که در دست انجام هست. البته جاهایی با وقفه همراه بوده به دلایلی، ولی از سال 94 تا به الان به طور جدی در میراث فرهنگی پیگیری میشه. طرح اطلس زبانی ایران هست. در اطلس زبانی ایران ما تمامی گونه های زبانی کشور رو تا سطح آبادی ها بررسی میکنیم، آبادی های بالای 10 خانوار. در نتیجه ما از هر آبادی بالای 10 خانوار کشور یک نمونه زبانی، اگر که اون آبادی یک گویشی باشه، یک نمونه زبانی اگر بیشتر از یک گویش در اون تکلم بشه به تعداد اون گویش ها نمونه زبانی ضبط شده و فایل صوتی داریم. طبیعتا در دل این اطلس زبانی زبانهای در خطر هم بررسی میشن، منتها مقدار در واقع داده‌ای که ما در این طرح از زبان‌ها گردآوری می‌کنیم طبیعتاً به دلیل ماهیت طرح و اینکه قراره که کل زبان‌های ایران و پراکندگی زبان‌های ایران بررسی بشه، مقدار داده محدود بر اساس یک پرسشنامه‌ای هست و یک مقدار هم گفتار آزاد. در این طرح ما با مراجعه به آبادی‌ها، مراجعه حضوری خودمون یا عواملی که در استان داریم، میراث استان‌ها داریم به آبادی‌ها مراجعه می‌کنن، طبیعتاً زبان‌های در خطر هم شناسایی میشن و کار روشون انجام میشه. متا اینکه آقای دکتر عمرانی فرمودن از سال آینده قراره که بر اساس همین بسترهایی که تا الان به وجود اومده برنامه‌ای برای ثبت و ضبط زبان‌های در خطر به طور خاص
متشکرم از شما، سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنیم. آرزو
می‌کنم خدا نگهدار. خدا
سپاسگزارم. عرض کنم جناب آقای عباسی، صحبت‌های خوب اخلاقی رو شنیدیم.
بله.
صحبت ما فقط الان این پرسش هست که چقدر این موضوع اگر مطرح بشه به کمیسیون بیاد جدی گرفته خواهد شد؟ خیلی کوتاه، کمتر از 1 دقیقه بفرمایید، چقدر اهمیت داره این موضوع برای مجلس؟
ببینید، ما بحث قومیت‌ها و زبان‌هایی که در مناطق مختلف کشور هست و نشان از اون ریشه و اصالت و فرهنگ ما هست، برای اینکه آسیب شناسی بکنیم کار بسیار خوبیه. و اگه نیاز به این داشته باشه که ما قانون رو به تصویب برسونیم، مطرح بشه، حالا تا حالا که طرح نشده، دو موضوع بوده که در برنامه کتاب‌های درسی بحث شده، اگه لازم باشه ما ورود خواهیم کرد. فکر می‌کنم نقش رسانه و صدا و سیما بسیار موثره و ما وقتی که مهاجرت معکوس شروع میشه از روستاها به شهرها، یقینا این زبانها کم کم به فراموشی سپرده میشه.
با توجه به
شرایطی که هست، اینا یه بحثای طولانی و تحلیلی داره که من چون دیگه آخر وقت شما فرمودین 1 دقیقه دیگه نمیشه.
سپاسگزارم. ممنونم که با تمام مزایق زمانی در این اسفند ماه دعوت ما رو قبول کردید. آرزوی موفقیت داریم برای شما، همه همکارانتون. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. در همین لحظه و در همین صبح بسیار زیبا، تمام شادی رو برای همه شما هموطنان عزیزمون از خداوند خواستاریم. همه شادی برای شما.
قلبم خونه کرده، بایزینده که تو رو بهونه کرده، همون عشقی که تو سینه موندگاره، کسی جز خودم ازش خبر نداره. عشق توی خونه، عشق بی نشونه، عشق یعنی یکی هست تا با تو بمونه. میدونی تب داره دلم، عشقت شده کار دلم، آخه گرفتار دلم، آره دلم، آره دلم. میدونی آشوب دلم، بی تو نمیکوب دلم، با تو فقط خوب دلم، خوب دلم، خوب دلم. میدونی تب داره دلم، عشقت شده کار دلم، آخه گرفتار دلم، آره دلم، آره دلم. میدونی آشوب دلم، بی تو نمیکوب دلم، با تو فقط خوب دلم، خوب دلم، خوب دلم. عاشقشم، عاشق چشماش، داره بیرون میزنه قلب من از جاش، داره بیرون میزنه قلب من از جاش. توی خونه عشقت شده کار دلم، آخه گرفتار دلم، آره دلم، آره دلم. میدونی آشوب دلم، بی تو نمیکوب دلم، با تو فقط خوب دلم، خوب دلم، خوب دلم. میدونی تب داره دلم، عشقت شده کار دلم، آخه گرفتار دلم، آره دلم، آره دلم. میدونی آشوب دلم، بی تو نمیکوب دلم، با تو فقط خوب دلم، خوب دلم، خوب دلم.
صحبتون بخیر باشه. انشالله 7:57 دقیقه هست. میخوایم درباره ضرورت جهت‌گیری مناسب جمعی برای کنترل قیمت‌ها صحبت کنیم. میهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. سلام عرض میکنم خانم دکتر، صبح شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم و تبریک عرض میکنم روز زن رو و هفته زن رو به تمام بانوان ایرانی و همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت سالگرد شهید باکری که از نمونه ها و اسطوره های کشور بودن، به خصوص روز شهردار رو که با مصادف هست با سالگرد شهادت شهید باکری.
سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت داریم برای شما. ممنونم از همه یادآوری هاتون و باز هم تشکر ویژه داریم که تو این مضیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. میدونیم باید در صحن باشید، بررسی بودجه در انتها هست. سپاسگزاریم از شما. خیلی کوتاه پس میریم سراغ اصل مطلب و خیلی زیاد مزاحم شما نمیشیم درباره این ضرورت جهتگیری مناسب برای کنترل قیمت ها. این کنترل قیمت ها به یک جورهای تمام وجوه تصمیم گیری و سیاست گذاری ما رو در بر میگیره و تحت اختیار خودش میگیره. بفرمایید که این جهتگیری مناسب برای کنترل قیمت ها از طرف مجلس چه معنایی رو میتونه به ذهن متبادر کنه و چه بایدها و نبایدهایی رو در پی داره؟ طبعا
مجلس قاعدتا مجلس علاوه بر قانونگذاری یکی از وظایف اصلیش نظارت هستش.
بله.
و در شاخه نظارت قاعدتا همه دستگاه ها باید همکاری لازم رو با مجلس داشته باشن. ما در رابطه با کنترل قیمت ها در روزهای پایانی سال چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی داشتیم، در رابطه با سازمان حمایت از مصرف کننده، اصناف، بعد وزارت صنعت و معدن، از طرفی گمرک ها، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و یکی از عوامل عمده